اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. جمهوری اسلامی ایران میگوید گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سیاسی کاری است. جمهوری اسلامی ایران اتهام حملات سایبری به آلبانی را رد کرد. و فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران در زمینه ساخت هواپیمای بی سرنشین خودکفا شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید این گزارش تکرار موارد به گفته او بی اساس قبلی با اهداف سیاسی است و هیچ نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد. بهروز کمالوندی همچنین تاکید کرده که برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل نمودن طرفهای برجامی به تعهدات خود است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود خبر داده است که حجم ذخایر اورانیوم با غلظت 60% ایران به میزانی افزایش یافته که در صورت غنی‌سازی بیشتر کفاف تولید یک بمب اتمی را می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین بار دیگر خواستار توضیح جمهوری اسلامی ایران در مورد آثار مواد رادیواکتیو در چند سایت اعلام نشده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون از پاسخ شفاف و کامل به پرسش‌های آژانس درباره این موضوع خودداری کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد اتهام حملات سایبری به آلبانی آن را ادعایی بی اساس خواند. نخست وزیر آلبانی ادی راما جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده است که 15 ماه ژوئیه حملات سایبری علیه نهادهای دولتی آلبانی انجام داده که منجر به فلج کردن خدمات عمومی و حک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی شده است. روز چهارشنبه نخست وزیر آلبانی اعلام کرد که کشورش روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع می‌کند و به کارمندان سفارت جمهوری اسلامی 24 ساعت فرصت داد تا کشور را ترک کنند. آمریکا و بریتانیا هم حملات سایبری جمهوری اسلامی به نهادهای دولتی آلبانی را محکوم کردند. سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش اعضا و هواداران خود را از عراق به آلبانی منتقل کرد و از آن زمان روابط تیرانا و تهران وارد دوران تنش‌زایی شد. خبری خارج از گود سیاست، کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران خواستار ارائه توضیحات درباره جلوگیری از ورود زنان برای تماشای دیدار تیم‌های ایران و لبنان شد. روز 9 فروردین امسال تعداد زیادی از زنان با وجود خرید بلیت بازی از طریق وبسایت فدراسیون فوتبال به طور قانونی برای تماشای بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان اجازه ورود به ورزشگاه امام رضای مشهد را پیدا نکردند. ماموران انتظامی برای پراکنده کردن زنانی که در میان آنها تعدادی دختر خردسال هم بودند به اسپری فلفل متوسل شدند، اقدامی که با تایید احمد وحیدی وزیر کشور هم مواجه شد. در خصوص این خبر همراه میشیم با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در اتریش. آقای یونسیپور، به هر حال ماجراهای فیفا و تلاش هایی که میشه همچنان برای اینکه وضعیت ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران به شکل عادی در بیاد تمومی نداره، هرچند که به هر حال فدراسیون فوتبال ایران هم دست به اقداماتی میزنه، از جمله اینکه سعی میکنه اصلاحاتی رو در این زمینه انجام بده، اما این اصلاحات همچنان کافی نیست. حالا الان این نامه رو داریم، از طرف دیگه شاهد این هستیم که فشارهایی درباره داوری زنان در زمینهای فوتبال مردان هم مطرح شده از طرف فیفا. به هر حال این شرایط تا کجا میتونه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در برابرش مقاومت کنه و نتیجتاً چه خروجی خواهد داشت؟
اجازه بدید من به این سوال از انتها پاسخ بدم. یعنی اینجوری ببینیم که فدراسیون جهانی فوتبال طی هفته‌های اخیر و همینطور در سال 97 و 98 که موضوع منع به کارگیری بازنشسته‌ها در فدراسیون‌های ورزشی داغ شد، به صورت علنی تهدید کرد که اگر یه تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دست بخوره، فوتبال ایران رو تعلیق میکنه. همین سری هم ایشون با داشتن پرونده‌های قضایی وارد فدراسیون فوتبال شد و اصلا نهاد قضایی و نظارت هیچ کاری نتونستن بکنن. 4 دهه هست که زنان ایرانی حق حضور در ورزشگاه‌ها رو ندارن. 4 دهه هست که تلاش میشه. 3 دهه پیش روسری سفیدها از حضور جلوی درهای ورزشگاه شروع کردن. 2 دهه رسانه‌های داخل و خارج دارن فریاد میزنن. فعالین حقوق بشری کار میکنن. تمام مواردی که فدراسیون جهانی فوتبال تا امروز انجام داده به نامه‌نگاری رسیده و اینکه تعدادی از بازی‌هایی که فقط در تهران و فقط در ورزشگاه آزادی تهران، نه حتی ورزشگاه دیگر پایتخت برگزار شده، تعداد گزینشی یا بسیار محدودی از زنان اجازه ورود پیدا کردن. این نتیجه گیری بودش که من میخواستم همین ابتدای داستان بگم. اما اساسنامه این فدراسیون فوتبال ایران چی میگه؟ فدراسیون جهانی فوتبال چی میگه؟ اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال تأکید میکنه در ماده 13 و 12 خودش که هر گونه تبعیض جنسیتی در فوتبال اکیدن ممنوعه و جرایمی داره، از تعلیق و اخلال جمهور فدراسیون یا باشگاه تا جرایم نقضی سنگین.
خب حالا اگر تمام این ماجرا رو در نظر بگیریم، با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موضوع ورزش تنها براش مطرح نیست، باید بپذیریم که به هر حال فوتبال الان تنها یک نمایش ورزشی نیست برای هیچ کشوری، به کدوم سمت باید بره؟ چه کاری رو باید بکنه بین آنچه که به هر حال گروهی در ایران میخوان که زنها وارد ورزشگاه نشن و آنچه که قوانین بین المللی داره میگه؟ و باید اینطوری نگاه کنیم، من از البته فهوای کلام شما این رو میخوام استخراج کنم و بهش ببرزیم که بازگشت آقای تاج رو هم باید در همین راستا ارزیابی کنیم، یعنی این که چیزی که به هر حال پیش از این هم هشدار داده شده بود درباره دست گذاشتن روی آقای تاج با وجود همه پرونده هاش.
اجازه بدیم من این موضوع بگم که اساسا اگه فوتبال برای جمهوری اسلامی یک تفریح بود، یک نمایش بود، یک بازی بود، یا به قول حالا برخی دنبال توپ دویدن 22 نفر بود، این همه فرمانده سپاه پاسداران یا نیروهای امنیتی در باشگاه ها و فدراسیونش حضور نداشتن. آقای مهدی تاج هم حضورش نه به این دلیل که حضور زنان رو آزاد بکنه، که شاید به خاطر اینه که بلده چگونه این داستان رو پیش بره. فدراسیون جهانی فوتبال هم از سوی دیگه نمیتونه اساسنامه خودش رو به خاطر همراه شدن با جمهوری اسلامی نادیده بگیره، مجبور هستش که این اساسنامه رو پیش ببره، بهش مقید باشه، همونطوری که برای IOC کمیته بین‌المللی المپیک داره به اجرایی شدن این اساسنامه دقت میکنه. دقت داشته باشیم که بندهای اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال بر اساس منشور المپیک نوشته شده، به خاطر همین همیشه باید زیر نظر منشور المپیک فعالیت بکنه و به همین دلیل هست که در نهایت ما به اینجا میرسیم که با پیگیری زنان، نه مهدی تاج که خودش به هر حال سالهای سال فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه بوده، و اینو در نظر داشته باشیم که آقای مهدی تاج همون شخصی هستن که سال 1397 1396 زمانی که دختران سوریه‌ای وارد ورزشگاه آزادی شدن و دختران ایرانی بیرون ورزشگاه از مأمور نیروی انتظامی کتک می‌خوردن، فرمودن که حضور زنان در ورزشگاه‌ها دغدغه ما نیست.
اگر دغدغه نیست آقای یونسپور، خیلی کوتاه اینو پاسخ بدین که یک نتیجهی برسیم که پس به کدوم سمت باید رفت، یعنی واقعا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نهایت به دنبال چیست، میخواد چیکار کنه با این وضعیتی که فشار بین المللی هست و امکان داره که اصلا فوتبال ما تعلیق هم بشه در خصوص آنچه که داره اتفاق میفته؟
تعلیق من تا قبل از جام جهانی بسیار بعید میدونم، به خاطر اینکه الان 32 تیم حاضر هستن در جام جهانی، 70 روز دیگه رقابت‌ها آغاز میشه و چه تیمی رو میخوان در حقیقت بیان جایگزین ایران بکنن؟ پروسه بسیار دشواره. فیفا بزرگترین نمایشگاه خودش رو خراب نمیکنه، اما تعلیق در دسترس خواهد بود اگر فدراسیون فوتبال ایران و بالاتر از اون جمهوری اسلامی تن نده به این ماجرا و موضوع که در حقیقت زنان باید وارد ورزشگاه بشن و تمام درها بر اساس اساسنامه فیفا به روی تمام زنان در تمام شهرها باز بشه. گیریم که فدراسیون فوتبال ایران و جمهوری اسلامی تا جام جهانی هم همراهی کنن، اما صدای زنان در داخل ایران یا فریاد نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور بعد از جام جهانی هم ادامه خواهد داشت و فدراسیون جهانی فوتبال تا یه جایی هزینه میده برای آقای مهدی تاج یا برای جمهوری اسلامی، از اون پس دیگه برای این مجموعه هزینه ای پرداخت نمیکنه. همه این داستان ها با توجه به اینم کوتاه عرض کنم که سال آینده انتخابات فدراسیون جهانی فوتبال و همراه کردن با این موضوع به ضرر آقای جانی اینفانتینو خواهد بود.
سپاسگزارم پیام یورسپور خبرنگار ورزشی در اتریش که با ما همراه بودید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به صحنه بحران اوکراین برگردیم. وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا بامداد روزی که درش به سر میبریم به دعوت لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در رامشتاین پایگاه نظامی این کشور در آلمان گرده هم اومدن تا درباره حمایت بیشتر از اوکراین در جنگ با روسیه، ارسال تسلیحات سنگین و تجهیزات زمستانی برای سربازان اوکراینی رایزنی کنند. وزیر دفاع آمریکا در این نشست اعلام کرده که واشنگتن 2 میلیارد دلار کمک‌های مالی و وام در اختیار اوکراین و کشورهای همسایه اون برای خرید جنگ افزار و تجهیزات نظامی آمریکایی قرار میده. شهرام میریان.
50 تن از وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی که پنجشنبه این هفته در رامشتاین پایگاه نیروی هوایی آمریکا در آلمان گرد هم آمده‌اند، جملگی از اعضای گروه موسوم به تماس با اوکراین هستند. آنها از آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین تا کنون 2 بار در این پایگاه و 1 بار هم در بروکسل پایتخت بلژیک درباره بحران جاری در اوکراین و هم مسائل امنیتی این کشور گفتگو کردند. 3 روز پیش از نشست رامشتاین، دنیس شمیحال، نخست وزیر اوکراین به آلمان آمد و با رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد. او ضمن انتقاد از دولت آلمان که در آغاز حمله روسیه تنها به ارسال تجهیزات حفاظتی از جمله کلاهای ایمنی بسنده کرد، یادآور شد در مرحله بعد اما آلمان سلاح‌های مدرن از جمله سامانه دفاع هوایی، سکوهای پرتاب موشک و توپخانه ارسال کرد. نخست وزیر اوکراین در ادامه خواهان تسلیحات و تجهیزات بیشتری از جمله از آمریکا تانک‌های آبرامز و از آلمان تانک‌های لئوپارد 2 شد. وی همزمان از آلمان برای ارسال موشک‌اندازهای موسوم به مارس 2 که کارایی‌اش را در نبرد با روسیه به خوبی نشان داده سپاسگزاری کرد. به این ترتیب با توجه به این خواسته های نخست وزیر اوکراین بحث محوری همایش پنجشنبه وزیران دفاع و مقام های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا در رامشتاین پایگاه نظامی آمریکا در آلمان بر ارسال تسلیحات سنگین نظامی به اوکراین دور می زند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا که سرپرستی گروه موسوم به تماس با اوکراین را در دست دارد، همچنین ینس ستولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو را هم به نشست پنجشنبه دعوت کرده. پیمان نظامی ناتو پیش از این اعلام کرده بود سربازان اوکراینی را به تجهیزات زمستانی از جمله لباس گرم، چکمه و چادر مجهز می کند. خانم کریستین لامبرشت وزیر دفاع آلمان هم که در 3 نشست گروه موسوم به تماس با اوکراین شرکت دارد اعلام کرد کشورش تسلیحات سنگین از جمله 30 فروند تانک ضد هوایی گپارد راهی این کشور در حال جنگ می کند. آلمان طی 6 ماه و اندی که از تهاجم روسیه به خاک اوکراین می گذرد تا کنون تسلیحاتی مانند توپخانه، سکوهای پرتاب موشک و سامانه‌های دفاع هوایی در اختیار ارتش اوکراین قرار داده. از طرفی دولت آلمان به تازگی 1 بسته کمک نظامی به اوکراین در ارزش بیش از 500 میلیارد یورو تصویب کرده و این در حالی است که کمک‌های آمریکا به اوکراین تا کنون از مرز 13 میلیارد دلار هم فراتر رفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. در پایان چند خبر کوتاه رو از نظر بگذرونیم. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران در زمینه ساخت هواپیمای بی سرنشین خودکفا شده است. هزینه ماهانه تلفن ثابت در ایران افزایش یافت و لبنان هیئتی را برای دریافت سوخت رایگان به ایران اعزام میکند. در ادامه این پنجشنبه روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز خوش.